استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام آمریکایی میگوید که حکومت طالبان تا زمانی که حقوق همه افغان‌ها به ویژه دختران و زنان را رعایت نکند، نمیتواند عضو مشروع جامعه جهانی شود. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، این سخن را دیروز گفت. دیروز وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای را بر شماری از مقامات حکومت طالبان وضع کرده، زیرا به گفته او آنها زنان و دختران افغان را از حقوقشان محروم کردند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. افغانستان نتوانست که عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست بیاورد. چندین کشور روی 4 کرسی منطقه آسیا پاسیفیک در این شورا رقابت کردند و افغانستان در آن شکست خورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز برای گزینش 14 عضو انتخابی این شورا رأی‌گیری کرد. هدر بار، معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید که فقط بر اساس جنسیت زنان و دختران افغان از تحصیل محروم شدند. هدربار دیروز در توییتر به مناسبت روز جهانی دختران نوشته که بیش از یک سال است که طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران بستند. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، هم در توییتر خود نوشته که لازم است تا مکاتب دختران بازگشایی شده و زمینه آموزش مساوی برای دختران فراهم شود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان خواست که روسیه را تحریم کنند. او در سخنرانی آنلاین خود به نشست G7 گفت که تنها از این طریق میتوان به صلح نزدیکتر شد. زلنسکی دیروز همچنان در سخنرانی آنلاین دیگر به نشست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو با اشاره به روسیه گفت:
یک کشور تروریستی قطعا حق ندارد ریاست یکی از نهادهای کلیدی حفاظت از میراث‌های فرهنگی و طبیعی، کمیته میراث‌های جهانی یونسکو، را بر عهده بگیرد. ریاست روسیه اهمیت و اعتبار این نهاد را به ارزش می‌سازد. این غیر پذیرفتنی است. دولت تروریستی باید از همه ادارات یونسکو و از خود این سازمان حذف شود.
با گفته زلنسکی، روسیه باید از نظر سیاسی کاملا منزوی شود و با وضع تحریم ها مجازات گردد. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد، اخیراً با مقاومت شدید و پیشروی نیروهای اوکراینی مواجه شده است. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB امروز از دستگیری 5 تن در ارتباط به انفجار پل امتدادی به سمت شبه جزیره کریمیا خبر داد. روسیه میگوید که 3 تن از این افراد از اوکراین و 1 تن دیگر از ارمنستان هستند. 4 روز قبل انفجار در پل بین روسیه و شبه جزیره کریمیا رخ داد که در نتیجه بخشی از این پل مهم تخریب شد. در اعلامیه اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه گفته شده که این انفجار توسط وزارت دفاع اوکراین طراحی شده. حکومت اوکراین رسما دخالت در این انفجار را تایید نکرده، اما شماری از مقامات ارشد اوکراین از وقوع این انفجار ابراز خوشحالی کردند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که یک مقام آمریکایی میگوید تا زمانی که طالبان به حقوق مردم افغانستان، به ویژه دختران و زنان، احترام نگذارند، حکومت آنها به رسمیت شناختن نخواهد شد. طارق فرهادی، کارشناس افغان، را هم با خود در استودیو داریم و از او در مورد خواهیم شنید. در گزارش هم میشنوید که آیا روسیه در برابر اوکراین از اسلحه هسته‌ای کار خواهد گرفت؟ در نیمه دوم برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
بایشتی بدیل بیشک فایده میکنه، ولی تنفیذ قانون باید بسیار محکمتر باشه.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی ارسال کرده اید.
امیدوار هستم که دولت در این قسمت توجه کنه و به خاطر نگهداری رومی و پیاز خود وطن خود ما یگان سردخانه بسازه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، یک مقام امریکایی میگوید تا زمانی که طالبان به حقوق همه مردم افغانستان به ویژه دختران و زنان احترام نگذارند، حکومت آنها به رسمیت شناختن نخواهد شد. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان است. پیش از این وزارت خارجه امریکا نیز از تحریم‌های جدید بر شماری از مقام‌های طالبان خبر داده. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که وزارت خارجه ایالات متحده امریکا محدودیت‌های ویزا را برای برخی از مقام‌های طالبان که دختران و زنان را از حقوق حساسیشان در افغانستان محروم کردند اعمال کرد، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان میگوید که حکومت طالبان تا زمانی که حقوق همه افغان‌ها به ویژه زنان را رعایت نکند، نمی‌تواند عضو مشروع جامعه جهانی شود. حکومت طالبان بارها گفته است در چارچوب اسلام به حقوق همه مردم افغانستان احترام می‌گذارد. او در توییتر خود نوشته: طالبان باید بفهمند که بدون رعایت حقوق همه افغان‌ها به ویژه دختران و زنان، نمی‌توانند عضو جامعه جهانی شوند و این یک موضوع اساسی برای حرکت به جلو است. بانو امیری با اشاره به روز جهانی دختر که دیروز بود گفت که جهان در کنار دختران شجاع افغانستان ایستاده است. وزارت خارجه امریکا نیز گفته که تحریم‌های جدید را بر اعضای کنونی و سابق حکومت طالبان اعمال کرده است. پس از اعمال این تحریم‌ها، محدودیت‌های ویزا بر طالبان اعمال شده است. وزارت خارجه امریکا در بیانیه اعلام کرد که تحریم‌ها علیه کسانی که دختران و زنان را در افغانستان از حقوقشان محروم کردند اعمال خواهد شد، اما نامی از آنها نگرفت است. وزیر امور خارجه امریکا همچنین گفت که طالبان را تحت فشار قرار خواهد داد تا به حقوق همه افغان‌ها به ویژه دختران و زنان احترام بگذارند و در کنار دیگر آزادی‌های اساسی به همه حق تحصیل را بدهند. در همین حال هیدربار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر، از فشار و تحریم‌ها بر طالبان استقبال می‌کند و می‌گوید که این فشارها و تحریم‌ها این پیام را به طالبان می‌دهد که نقض حقوق بشر دیگر قابل قبول نیست.
Generally this is good news.
این به گونه کلی یک خبر خوب است و وظیفه هر کشور است که پیام روشنی را به طالبان ارسال کند که نقض حقوق بشر قابل قبول نیست و آنها باید به دلیل نقض حقوق زنان و دختران مجازات شوند. در حال حاضر بیشترین نقض حقوق بشر در جهان در افغانستان رخ می‌دهد و موقعیت کنونی جامعه جهانی برای این بحران کافی نیست. ما از جامعه جهانی به طور عام و کشورها به طور خاص انتظار اقدام مشترک را داریم.
شمایل زاره، عضو شورای رهبری شبکه زنان افغان و فعال حقوق زنان، در پیوند به این محدودیت‌های تازه وضع شده بر طالبان میگوید پیش از این هم محدودیت‌های وضع شده بود اما بی‌نتیجه بود. با نظاره میگوید اگر جامعه جهانی خواستار تامین حقوق تمام شهروندان افغانستان به ویژه زنان است، باید در این بخش اقدامات جدی کند.
به نظر من تا وقتی که جامعه جهانی، دولت امریکا علیه طالبان اقدام جدی صورت نگیره و این محدودیت تا چندان تأثیر ندارد و وقتی تأثیر گذار است که اقدام جدی و متحدانه در کنار مردم افغانستان استاد شد و از مردم افغانستان، از حقوق اساسی مردم افغانستان دفاع کنند.
این تحریم ها در برابر طالبان به دلیل محروم کردن زنان از تحصیل و سایر حقوق اولیه آنان در حال اعمال می شود که یک روز پیش انتونیو گوتریش، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، نیز از طالبان خواسته بود که مکتب ها را برای تمام دختران باز کنند. در مورد اقدام اخیر وزارت خارجه امریکا از سخنگویان حکومت طالبان هم پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. این در حال است که مقام های طالبان پیش از این در مورد این گونه تحریم ها گفته بودند که جامعه جهانی به جای اعمال فشار باید برای حل مشکلات با یکدیگر همکاری کنند. قابل یادآوری است که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده و زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی منع شدند و حجاب نیز بر آنان اجباری شده است. طالبان بارها گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند، اما با تمام فشارهای بین المللی طالبان حاضر نشدند که مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند و به زنان اجازه کار در تمام دفترهای دولتی را دهند.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه آمریکا روز گذشته تحریم‌های تازه را بر شماری از مقامات طالبان وضع کرد. همین لحظه دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را با خود در استودیو دارم. آقای فرهادی، خوش آمدین. وضع تحریم‌های تازه بر شماری از مقام‌های طالبان به خاطر نقششان در تخطی از حقوق زنان و دختران افغان چه پیامی را برای حاکمان کابل می‌رساند؟
سلام و احترام به شما برسانم و شنوندگان عزیز. تحریم ها یک ذره به نظر من زیاد بودن، به خاطر که میگه که مقام های فعلی طالبان، مقام های سابق طالبان، کسانی که طالبان هم نیستن و گروه های دیگه مربوط هستن و در تخطی از حقوق زنان سهم داشتن. خب افغانستان جای مشکل از دیگه، اما کل ما میخواییم که حقوق زنان در اونجا تامین باشد.
آقای فرهادی، وضع تحریم های تازه بر شماری از مقام های طالبان چه تأثیر عملی خواهد داشت؟ آیا در قالب لفاظی باقی میمانه، ماننده که در یک سال گذشته شاهدش بودیم؟ تحریم های زیاد وضع شده، اما قربانی واقعی تحریم ها در حقیقت مردم افغانستان بودند و تا هنوز هم دخترها از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها محروم باقی ماندند.
بله، یعنی تحریم ها سر کسایی آمده که بیزو امریکا نمی رفتن، یا ایست که اگر ویزا میخواستن شاید برشان ویزا نمیداد امریکا. اما حقیقت امر ایست که باید که در داخل افغانستان و کشورهای دیگه همی مذاکرات ادامه بتن، به ای که ما به یک وقتی برسیم که یک تاریخ باز شدن مکاتب دختران واضح شوه. و چون که بسیار طالبا گفتن که ما میخواییم مکاتب باز کنیم، همین یک تاریخ باید معاصی شود که همین دخترها بسیار در غم و غصه هستن در خانه خود، همین ها حسابشان معلوم شود که بفهمن که نمای یک سال بعد مکتب میریم.
آقای فرهادی، آیا وضع تحریم ها طالبا را بالاخره مجبور خواهند ساخت که در قبال زنان و دختران در سیاست هایشان تغییرات را وارد کنند؟
فکر نکنم، به خاطر که حتی ایتر یک روحیه را تولید میکنه که جهان وضع ماست، در حالی که اوتر هم نیست. جهان دیگر وسایل نداره. ای وزارت خارجه امریکا دیگه چی کده میتونه؟ خوی نمی چیزه میگه، مردم خودشان میگن نه نخواهید تحریم شد صحیح شد. اما بر افغانستان ای وضع را تغییر نمیاره، به جز اینکه خود ما بین خود باید که فشار بیاریم سر یکی دیگه خود که یک کار بهتر کنیم که جامعه ما بهتر شود.
ولی آقای فرهادی، با استفاده از فرصت چون شما را با خود در استودیو دارم، افغانستان دیروز نتونست عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دست بیاره. عضویت این شورا برای افغانستان چقدر مهم میتونست باشه و برای سایر کشورها چقدر مهم است؟
خب اولش خو جای خوشحالی نیست که نام افغانستان از یک جایی که باید دوجه می بود از اونجا پنسل پاک زده شوه. این درست. دومشی که در حقیقت همی خود شورای حقوق بشر ملل متحد اگر کسی عضو شوه بازور نمیتوند که تنقید کنه، یعنی یک عضو دائمی خود نمیتونه تنقید کنه. از اون خاطرم یک دلیل بود که اینا چون که ریچارد بنت گزارشگر مقرر شده باید بتونن که تنقید کنن اگه عضو میبودن. و سومی که بعضی کشورهایی که رای میدادن دیدن که همین سفیر بیچاره که در ایجام ششته خود که کابل کدام ارتباط نداره، کدام احوال خودم در کابل داده نمیتونه، پس چی فایده که ما ایرا در اینجا بیاریم بشانیم؟
با سپاس از دکتر طارق فرهادی، کارشناس سیاسی افغان که مهمان استدیوی پی یک امروز ما بود.
پاس از شما.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با ابراز نگرانی در مورد وضعیت روانی دختران افغان گفته که این اداره به حمایت خود از آنها ادامه خواهد داد. سام مورد، سخنگوی یونیسف در افغانستان، دیروز در روز جهانی دختران از دختران افغان خواست که قوی تر باشند و امیدواریشان را از دست ندهند. سام مورد، سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان، میگوید که افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن دختران از آموزش منع شده‌اند. خانم مورد شام دیروز به رادیو آزادی گفت که یونیسف در کنار دختران افغان قرار دارد و به حمایت خود از آنها ادامه خواهد داد.
It's simply unacceptable. Afghanistan is the
غیر پذیرفتنی است که افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها منع شدند. پیام های ما به همه دختران در سراسر افغانستان این است که یونیسف از تلاش هایش به خاطر آموزش همه به ویژه دختران دست نخواهد کشید. ما تا زمان آرام نخواهیم نشست که همه پسران و دختران افغان به آموزش و مکاتب دسترسی یابند.
سام مورد دیروز در روز جهانی دختران با ابراز نگرانی در مورد وضعیت روانی دختران افغان گفت که آنها را خطر ازدواج‌های زودرس تهدید می‌کند و در حالی که جهان از این روز تجلیل می‌کند، ولی در افغانستان چیزهای اندک برای تجلیل وجود دارد. مورد از دختران افغان خواست که قوی باشند و امیدواریشان را با آینده از دست ندهند. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته تا اکنون دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌ها برای دختران افغان همچنان بسته باقی مانده و شماره پیامگیر رادیو آزادی هر روز با پیام‌های دختران مشتاق آموزش پر می‌شود.
اسم من اوشنایو، از حکومت می‌خوام که از سنف 7 به بالا دست بخونه، از سنف 12 دست بخونه، پنسیون‌ها شروع بشه، همگی دخترها دست بخونه تا آینده کشور خود درست کنه.
نفیسه هستم، معلم سنف 11. من می‌خوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بدم. دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدم.
آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز دیروز بار دیگر از طالبان خواست تا به دختران افغان اجازه تحصیل را بدهند. آقای گوتریش با اشاره به 11 اکتبر روز جهانی دختران گفت که افغانستان به شدت به انرژی و مشارکت دختران نیاز دارد و از ادامه محرومیت دختران افغان از آموزش به شدت ابراز نگرانی کرده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آیا روسیه بر اوکراین از اسلحه هسته‌ای کار خواهد گرفت؟ بعد از پیشرفت نیروهای اوکراینی در برخی مناطقی که روسیه آن را اخیراً با خاک خود یکجا کرده، مسکو هشدار داده که برای دفاع از خاک خود از هر نوع امکانات استفاده خواهد کرد. این تهدید در کشورهای غربی در مورد استفاده از اسلحه هسته‌ای نگرانی‌های را به وجود آورده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سید سمی عباس.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در مورد حمله روسیه بر اوکراین پیشبینی کاملا نادرست داشت. او افزود با وصف تهدیدهای اخیر مسکو باور ندارد که روسیه بر ضد کشور همسایه خود از اسلحه تاکتیکی اتمی استفاده نماید. رئیس جمهور بایدن در یک زمان در این مورد سخن میگوید که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بعد از حملات و بمباردمان خونین پیهم روسیه در دو روز گذشته بر شهرهای اوکراین و افراد ملکی و تاسیسات انرژی آن، از کشورهای غربی خواست است که سیستم‌های دافع هوایی دیگر را به اوکراین بدهند. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با تلویزیون CNN روز سه‌شنبه گفت پوتین به این باور است که راه منطقی را پیش گرفته، اما اهداف وی در اوکراین منطقی نبوده است. در هفته‌های اخیر روسیه در یک همه‌پرسی غیرقانونی 4 منطقه اوکراین را جزء قلمرو خود اعلان کرد. صدها هزار اوکراینی را مجبور ساخت به روسیه بروند و بار بار در مورد استفاده از اسلحه اتمی زنگ خطر را به صدا درآورد. روسیه بعد از انفجار آغاز هفته بر پلی که روسیه را باشه به جزیره اشغالی کریمیا وصل می‌کند، بر رسم انتقام بر کیف، پایتخت اوکراین و یک تعداد شهرهای دیگر اوکراین حملات راکتی را انجام داد. رئیس جمهور اوکراین زلنسکی دیروز سه‌شنبه به اجلاس سران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در یک پیام ویدیویی گفت در نتیجه بمباردمان روسیه بر شهرهای اوکراین در روزهای دوشنبه و سه شنبه 19 نفر کشته شدند و در این حملات تأسیسات انرژی هدف قرار گرفتند. زلنسکی از 7 کشور صنعتی جهان خواست که تحریم‌های نو را علیه سکتور انرژی روسیه اعلان کنند تا در بخش سیاسی و اقتصادی روسیه مجازات شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که مسکو حاضر است در مورد جنگ اوکراین با کشورهای غربی صحبت کند، اما با گفته او تا حال کدام پیشنهاد جدی در رابطه با مذاکرات به دست نیاورده است.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
نشریه ایروشیا ریویو بر رویدادهای مرگبار و بررسی حملات انتحاری در افغانستان تمرکز کرده است. بنوشته نشریه در دو ماه گذشته حداقل 5 حمله در کابل رخ داد که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مرگبارترین این رویدادها حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل بود که در نتیجه آن بیش از 50 تن به شمول 46 دختر دانش آموز جان باختند. در ادامه به حمله در نزدیکی دروازه سفارت روسیه در کابل، انفجار در مسجد صدیقیه در خیرخانه و حمله بر یک مدرسه پرداخته شده. همه این رویدادها در جریان دو ماه گذشته رخ دادند. نشریه به نقل از آمار ابتدایی که از سوی اداره تروریسم جنوب آسیا نشر شدن نوشته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست پارسال دست کم 641 تن در 14 حمله انتحاری در افغانستان کشته شدند. به نوشته ایروشیا ریویو، نخستین حمله انتحاری در خاک افغانستان در 9 سپتامبر سال 2001 بر جان احمد شاه مسعود، فرمانده نیروهای جبهه متحد شمال در انگام حاکمیت گذشته طالبان صورت گرفت. در ادامه آمار سازمان ملل متحد هم نشر شده که در آن آمده است از جنوری 2009 تا اخیر جون سال 2021 میلادی بیش از 654 حمله انتحاری در افغانستان رخ داده که نزدیک به 4700 کشته و اضافه از 15000 زخمی بر جای گذاشته است. مسئولیت بیشتر رویدادهای مرگبار را در بیش از یک سال گذشته که بخش بزرگ قربانیان آن غیر نظامیان بودند، شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفته است. با باور ایروشیا ریویو، داعش می‌خواهد تا با استفاده از حملات انتحاری جایگزین طالبان به عنوان مرکز قدرت اسلام در افغانستان شود و به این منظور تلاش هم کرده تا به وسیله حملات و مفکوره‌هایش به کشورهای اسلامی پیام دهد طالبان ضعیفند و توانایی رهبری را ندارند. روزنامه میل آنلاین با وقوع زلزله دیروز در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان تمرکز کرده. شدت این تکان 5.1 درجه ریشتر ثبت شده و مرکز آن هم ولسوالی کوهستانی شغنان گفته شده است. میل آنلاین با نقل از باشنده های ولایت بلخ گفته که حدود 350 کیلومتر دورتر از مرکز زلزله تکان شدید را احساس کردند. در ادامه به زلزله مرگبار ماه جون در شرق افغانستان اشاره شده که در مجموع بیش از 1000 قربانی گرفت. بنوشته روزنامه، در حالی که طالبان به کمک‌های جهانی برای رسیدگی به آسیب دیده‌های زلزله درخواست کردند، بسیاری از کشورها به این درخواست‌ها خیلی با بی‌میلی پاسخ دادند. میل آنلاین با این به مطلبش پایان داده که قطع کمک‌های بین‌المللی اقتصاد افغانستان را تا لبه سقوط رسانده و بحران شدید بشری را در این کشور به میان آورده است.
شماره از باشندگان کابل میگویند که نسبت به سال گذشته قیمت بادنجان رومی 4 برابر افزایش یافته و قیمت پیاز هم خیلی افزایش یافته است. اما مقدار زیادی از سبزیجات افغانستان به پاکستان صادر می شود. این در حال است که به تازگی صادق خان، نماینده خاص پاکستان برای افغانستان، گفته که به گونه اوسط روزانه بین 300 تا 400 تیلر حامل رومی و پیاز از افغانستان وارد پاکستان می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که صادرات سبزیجات با ویژه بادنجان رومی و پیاز از افغانستان به پاکستان بیشتر شده، اما بلند رفتن بهای این سبزیجات در افغانستان شماری از شهریان کابل را نگران کرده است. آنان میگویند که صادرات بادنجان رومی و پیاز به پاکستان بهای آنها را در افغانستان افزایش داده است. با گفته آنان در حال حاضر یک سر بادنجان رومی در بازارهای کابل با 400 افغانی به فروش می رسد که سال قبل بهای آن 80 افغانی بود و بهای پیاز هم نسبت به سال پیش به گونه بی سابقه افزایش یافته است. محمد الله باشنده شهر کابل در این باره بازارگانان را مقصر می داند.
یک چارک رومی با یک چارک پیاز تا 100 افغانی رسیدن. از تجارای محترم خواهش میکنیم حق خودم از باید از خودم آداشته باشیم باید باید از دیگه شه
صادق دیگر باشنده شهر کابل از مسئولان تقاضا دارد که برای نگهداری سبزیجات در داخل کشور سردخانه بسازند و در صورت نیاز از آن استفاده کنند.
امیدوار هستم که دولت در این قسمت توجه کنه و به خاطر نگهداری رومی و پیاز خود و وطن خود ما یگان سردخانه بسازه تا ما بتانیم از رومی خود که در سردخانه میمانیم استفاده کنیم و در ضمن از این دولت بتانه قیمتا رو کنترل کنه.
این در حال است که میزان صادرات پیاز و بادنجان رومی به پاکستان افزایش یافته است. با تازگی صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در صفحه تیوتر خود نوشته است که روزانه بین 300 تا 400 کانتینر رومی و پیاز از افغانستان وارد پاکستان می شود. او گفته است که کشاورزان افغان امسال حاصلات زیادی دارند و از این تجارت مفاد زیاد به دست می آورند. سیلاب های شدید در سال جاری به بخش زراعت پاکستان آسیب رساند و به همین دلیل صادرات سبزیجات از افغانستان به پاکستان بیشتر شده است. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز می پذیرد که صادرات سبزیجات به ویژه بادنجان رومی و پیاز به پاکستان افزایش یافته است. اما در مورد افزایش قیمت ها می گوید که امسال به دلیل افزایش بهای تل بهای مواد خوراکی نیز افزایش یافته است. یونس مهمان معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت
چیزی را که امسال کشاورزان ما کشت کردن همه توسط مصرف تیل بود است. سال گذشته بهای یک لیتر دیزل در همین وقت 43 افغانی بود، اما امسال هنگام کشت بادنجان رومی قیمت تیل به 120 افغانی بود. پس به همین خاطر در تمام کشور در بهای سبزیجات افزایش آمده است. این ارتباط زیاد به صادرات به پاکستان ندارد.
وای میگوید در حال حاضر کشاورزان در کنار زمین‌هایشان یک سر رومی را به 230 افغانی به فروش می‌رسانند و در کناران انتقال آن به دیگر ولایت نیز هزینه بردار است. اما با گفته آقای مهمان تلاش‌ها جریان دارد که برای نگهداری سبزیجات در داخل کشور سردخانه‌ها ایجاد شود. وای همچنان از ایجاد کارخانه ساخت روبه بادنجان رومی در داخل کشور سخن گفت. افزود که گفتگوها در این باره با شمار زیادی از بازرگانان ادامه دارد. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را بگیریم، اما مسئولان این وزارت تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
همچنان سری به وبسایت ما azadi.com بزنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما
همه امارت اسلامی وقتی که به افغانستان وارد شد کور بر مردم گرفته شد، هیچی برای مردم نماندن، هرچی ذخیره داشتیم خلاص شد. این سال هم سوخت ها زغال چوب خیلی گران شده. خدا کنه که امارت اسلامی در حرف خود بمانه، یک ذره قیمت ها بیاید پایین و الا مردم زمستان یخ میزنه.
متاسفانه و بدبختانه استادای افغانستان همگی زیر فقر بیکاری بدبختی میسیزن. امروز یک معاش 7000 یا 8000 الی 10000 افغانی به یک معلم داده میشه. بدبختانه امروز هیچ کس صدای معلم را نمیشنود. یونیسف قرار بود که با 15 می بود سر بالا یک معاش کافی به معلم افغانستان بده. متاسفانه که اون هم زیر قول خود تا بالش خبر نمیه. متاسفانه که یک معلم هیچ وقت با سکل از سکل نشد و سکل از موتر نشد. حتی شکم از هم سیر نشد. این یک چیزی که به همگی ویدایه و همگی هم میفهمن. من از جامعه جهانی خوشمندم. اگر واقعا میخوام به افغانستان کمک و همکاری بکنم، معرف افغانستان قوی بسازم، یک معاش کافی به معلم بدن تا اینکه معلم بیچاره از زیر فقر و بدبختی بیرون شه.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه.